ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما، شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب، اولین شب از زمستان در ایران. آزاده اسدی هستم در دوشنبه شب، اولین شب از دی ماه با شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده. ابتدا خبرها رو بشنویم در شروع مجله شامگاهی همراه با همکارم حمید فاطمی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس خبری که همکنون رسیده است، در شهر گلاسکو واقع در اسکاتلند یک کامیون حمل زباله به شماری از آبران برخورد کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، در این حادثه دست کم 2 نفر کشته شدند. هنوز معلوم نیست که این واقعه تصادفی بوده یا عمدی. در این حال دادستان شهر دیژون در فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد شخصی که با خودرویش روز یکشنبه گروهی از آبران را زیر گرفت دچار اختلالات حاد روانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان دیژون تروریستی بودن اقدام این فرد را به طور قطع رد کرد و گفت این شخص سابقه طولانی بیماری حاد روانی دارد، به طوری که از سال 2001 تا کنون 157 بار بستری شده بوده است. به گزارش خبرگزاری ها، این فرد حدود 40 سال دارد و در یک خانواده مهاجر شمال آفریقایی در فرانسه به دنیا آمده است. از 13 نفری که در حمله او زخمی شدند، 8 تن هنوز در بیمارستان بستری هستند. باجی قائد السبسی برنده انتخابات ریاست جمهوری تونس شد. کمیسیون انتخابات تونس اعلام کرد که باجی قائد السبسی، سیاستمدار 88 ساله تونسی، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز یکشنبه برگزار شد، با کسب نزدیک به 56% آرا به پیروزی رسیده است. رقیب اسلامگرای او منصف مرزوقی، رئیس جمهور موقت کنونی، کمتر از 44.5% آرا را به دست آورد. این نخستین انتخابات آزاد در تونس از زمان استقلال این کشور در سال 1956 تا کنون است. گزارش های بیشتری در این باره را در همین مجله خواهید شنید. هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در شماره اول دی ماه خود نوشت دلیل اصلی حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیست، بلکه به دلیل این است که به نوشته این هفته‌نامه آنان به مرحله براندازی نظام رسیده بودند. هفته‌نامه صبح صادق نوشت پس از آنکه موسوی و کروبی در بهمن ماه سال 1389 وارد فاز براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنان گرفت. این نشریه سپاه پاسداران هشدار داده است که از این به بعد حمایت از رفع حصر آنان به معنای حمایت از براندازان خواهد بود. واسق البتات، دبیر کل حزب الله عراق، کشته شد. یگانهای جیش المختار، شاخه نظامی حزب الله عراق، با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن واسق البتات را در عصر روز یکشنبه تایید کرد. بر اساس این بیانیه، البتات طی درگیری مسلحانه با نیروهای تکفیری در استان دیاله کشته شد، اما یک مقام وزارت کشور عراق به روزنامه القدس العربی چاپ لندن گفت البتات توسط نیروهای داعش ترور شده است. به گزارش خبرگزاری ها، فرمانده 41 ساله جیش المختار که به لباس روحانیت ملبس بود، با جمهوری اسلامی ایران و نیروی قدس سپاه روابطی تنگاتنگ داشت. او پیش از این مسئولیت حمله راکتی به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق و همچنین پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفته بود. مقامات پاکستانی اعلام کردند که طی هفته‌های آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلامگرا اعدام خواهند شد. پاکستان بعد از حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور که به کشته شدن بیش از 140 نفر انجامید، اجرای مجازات اعدام را از سر گرفته است و از روز جمعه تا به حال 6 تن از اعضای شبه نظامیان اسلامگرا در این کشور اعدام شدند. عزیز کاظمی، مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور، روز دوشنبه ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او با ابراز رضایت از ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران گفت این طرح در این استان به خوبی به نتیجه رسیده و همکنون هیچ افغانی در این استان اقامت ندارد. این مقام وزارت کشور استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، بره بوی رحمت، زنجان و استان گلستان را جزو استانهای ممنوعه برای اقامت اتباع افغان اعلام کرد بدون اینکه درباره دلیل این ممنوعیت توضیح بدهد.
خیلی ممنونم از شما. حمید فاطمی بود، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. در ادامه مجله شامگاهی، رئیس مجلس ایران در لبنان و بررسی شرایط سیاسی و امنیتی منطقه.
گروه های مخالف حزب الله و ایران در لبنان موسوم به گروه های 14 مارس آقای سمیر جعجع رو نامزد ریاست جمهوری کردن و نامزدی او هم کوتاه نمیان. این گزینه برای ایران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
محکومیت یک جوان به اتهام فعالیت فیسبوکی به 20 سال زندان در ایران. نمای دور نمای نزدیک هم برنامه ادبی این هفته رادیو فرداست که در ادامه خواهید شنید. همطور که در خبرها شنیدید، باجی قائد السبسی برنده انتخابات ریاست جمهوری تونس شد. او یک سیاستمدار قدیمی 88 ساله تونسی است که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید. این در واقع اولین انتخابات آزاد در تونس است از زمان استقلال این کشور در سال 1956 میلادی. با همکارم ایلیا جزایری در منطقه همراه باشیم که برای ما خواهد گفت با چه تعداد رأی آقای السبسی موفق شد که رئیس جمهور بشه و استقبال مردم اصلا چطور بود از این انتخابات؟
بله، آزاده آقای باجی‌قائد السبسی با 1,731,529 رأی به گفته ستاد مستقل یا ستاد عالی انتخابات تونس موفق شد پیروز انتخابات ریاست جمهوری تونس بشه. دقیقا 55.68% آرا رو کسب کرده در مقابل آقای منصف المرزوقی. رقیب آقای السبسی 44% آرا رو تقریبا کسب کرده و بدین ترتیب به 24 ساعت جنجال و تنش میان دو نامزد پایان داد این اعلام انتخابات، چرا که روز گذشته آقای السبسی پیروزی خودش رو در انتخابات اعلام کرده بود که باعث اعتراض آقای المرزوقی و حزبش شد.
استقبال مردم چطور بود از این انتخابات؟
آزاده، همونطور که کمیسیون انتخابات اعلام کرد 60% از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. البته ساعت‌های اولیه روز گذشته با استقبال کم مردم مواجه بودیم. به نظر میسه طولانی شدن دوره انتقالی باعث سرخوردگی‌های بین مردم شده. عمده رأی دهندگان از افراد میانسال و بزرگسال بودند. کمتر شاهد حضور جوانان در این دور از انتخابات بودیم.
یه سری اعتراض‌هایی هم از طرف اسلام‌گراها و همطور هواداران المرزوقی از دیروز شکل گرفته بود در تونس در راستای همین انتخابات. این اعتراض‌ها به چه مرحله رسید؟ به کجا رسید؟
این اعتراضات ها الان که داریم صحبت میکنیم در دو منطقه القابس و همچنین حامد جنوبی ادامه داره. دلیل این اعتراض ها این هست که اعتراض کنندگان میگن که بازگشتن به نظام سابق و دوره حاکمیت کسانی که در نظام سابق حکومت میکردن. به هر حال آقای السبسی رئیس پارلمان بود در دوره ریاست جمهور زین العابدین بن علی. نیروهای پلیس درگیر هستن با معترضان، اما آقای راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای النهضه پیامی منتشر کرد و از تظاهرکنندگان خواست که باید از فضای انتخابات و فضای پیش آمده استقبال کنند و گفت تونس تنها کشور عربی هست که شاهد انقلاب بود و تونس به انتخابات دموکراتیک برسه.
خیلی متشکرم از تو. ایلیا جزایری همکار من در منطقه همراه ما بود. در مورد انتخابات ریاست جمهوری تونس شنیدید. در سایت ما میتونید در همین زمینه جزئیات رو دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پاکستان بعد از حمله طالبان به یک مدرسه نظامی که به کشته شدن دست کم 150 نفر منجر شد، یک بار دیگه اجرای حکم اعدام که برای 6 سال متوقف شده بود از سر گرفته شد. تا الان 6 نفر از محکومین به مرگ به دار آویخته شدند و بر پایه تصمیم جدید دولت حدود 500 محکوم دیگه هم در یکی دو هفته آینده اعدام میشند. سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به این تصمیم دولت پاکستان واکنش نشان دادند و باز هم خواستار توقف اجرای حکم اعدام شدند. از جمشید زند بشنویم.
دو روز پس از اعدام 6 زندانی متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی، دولت پاکستان از اعدام نزدیک به 500 زندانی محکوم به مرگ در هفته‌های آینده خبر داد. چاودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد این تصمیم دولت را اعلام کرد.
وزارت کشور پرونده نزدیک به 500 متهم رو کاملا بررسی کرده. اونها تمام مراحل قضایی رو طی کردند و درخواست عفوشان از طرف رئیس جمهوری رد شده. تصمیم برای اجرای حکم اعدام اونها از طرف نواز شریف نخست وزیر گرفته شده و باید در یکی دو هفته آینده آغاز شود.
دستور نخست وزیر پاکستان برای اجرای احکام اعدام یک روز پس از حمله مرگبار گروه تحریک طالبان پاکستان به یک مدرسه نظامی در پیشاور صادر شد. اما وزیر کشور پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه گفت این تصمیم پیش از حوادث پیشاور گرفته شده بود. در حمله شش عضو طالبان پاکستان به مدرسه‌ای که از طرف ارتش اداره می شود، 149 نفر از جمله 132 دانش آموز کشته شدند. دولت پاکستان که از سال 2008 اجرای احکام اعدام را متوقف کرده بود، بلافاصله لغو این دستورالعمل را اعلام کرد و گفت کسانی که به اتهام شرکت در عملیات تروریستی و فعالیت‌های مرتبط با آن به اعدام محکوم شده‌اند، حکمشان اجرا خواهد شد. در نخستین واکنش به این تصمیم پاکستان، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار بازنگری دولت در اجرای احکام اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، این اقدام دولت پاکستان را واکنشی سیاسی و عاجزانه به کشتار هفته گذشته خوانده و تأکید کرده است که این حرکت هیچ کمکی به یافتن و مجازات عاملان ماجرای پیشاور نمی کند. در همین حال وزیر کشور پاکستان تأیید کرده شش مهاجم طالبان که به مدرسه نظامی حمله کردند، همگی از شهروندان آن کشور بودند. وی همچنین از دستگیری چند نفر که در برنامه‌ریزی این حمله دست داشتن خبر داده است. طالبان پاکستان چند ساعت پس از این حمله مسئولیت آن را بر عهده گرفت و دلیل آن را تلافی حملات ارتش در 6 ماه گذشته به منطقه وزیرستان شمالی اعلام کرد. به گفته ارتش پاکستان در حملات هوایی و زمینی ارتش به مخفیگاه‌ها و دهکده‌های واقع در منطقه بیش از 1200 نفر از شبه نظامیان کشته شده‌اند، ولی برخی از اهالی محل و رهبران قبایل می‌گویند در این حملات عده زیادی از غیر نظامیان به ویژه کودکان نیز جان خود را از دست دادند. در پی حوادث پیشاور، ارتش پاکستان حملات به مواضع طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی در منطقه وزیرستان شمالی را افزایش داده و تدابیر امنیتی در کشور هم بیشتر شده است. زندان‌ها و فرودگاه‌های کشور به حالت آماده باش درآمده‌اند و دولت از مردم خواسته است در مبارزه با تروریسم به آن کمک کنند. در همین حال نخست وزیر پاکستان به دادستان کل کشور دستور داده پرونده هایی که به عملیات تروریستی مربوط هستند فوراً بررسی شده و برای محاکمه و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شوند.
درباره اجرای دوباره حکم اعدام در پاکستان شنیدید که بعد از 6 سال توقف دوباره از سر گرفته شده. بهانه از سر گرفته شدن این حکم هم این هست که حمله طالبان به یک مدرسه نظامی باعث کشته شدن دست کم 150 تن شد. جمشید زند در این زمینه گزارش می داد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بله، رادیو فردا با شماست در ساعت 19:30 اول دی ماه ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه سفرش به کشورهای منطقه خاورمیانه یک شنبه شب به وقت محلی وارد لبنان شد. بررسی شرایط سیاسی و امنیتی منطقه از جمله اهداف این سفر اعلام شده. بابک غفوری آذر درباره این سفر گزارش میده.
علی لاریجانی و هیئت همراهش از جمله دو معاون وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ایشان به 3 کشور خاورمیانه اواخر وقت یکشنبه از سوریه وارد لبنان شدند. لبنان همچنان درگیر موضوع انتخاب رئیس جمهوری است و همین مسئله از جمله نکته‌هایی بود که رئیس مجلس ایران در نخستین صحبت عمومیش در دانشگاه بیروت به آن اشاره کرد. او گفت انتخاب رئیس جمهوری موضوع داخلی لبنان است و کشورهای دیگر به گفته آقای لاریجانی تنها می توانند در این باره کمک کننده باشند. علی مهتدی تحلیلگر مسائل کشورهای عربی میگوید انتخاب رئیس جمهوری لبنان مهمترین موضوع در مذاکرات رئیس مجلس ایران با مسئولان لبنانی است.
ماهاست که لبنان رئیس جمهور نداره و اختلاف بین گروه‌های سیاسی به اوج خودش رسیده. از این طرف گروه‌های مخالف حزب الله و ایران در لبنان موسوم به گروه‌های 14 مارس آقای سمیر جعجع رو نامزد ریاست جمهوری کردند و نامزدی او هم کوتاه نمیان و یک نوع اتحاد در مورد نامزدی اون وجود داره و خب این گزینه برای ایران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ایران آقای جعجع رو مسئول ناپدید شدن 4 دیپلمات خودش در اوایل دهه 80 میدونه و تعامل با آقای جعجع در صورت انتخابش به عنوان رئیس جمهور برای ایران بسیار دشوار خواهد شد. از این رو به نظر میرسه که آقای لاریجانی مشغول جمع کردن متحدان ایران در لبنان هست تا بتونه سرسامونی به وضع بده و بتونه میشل اون رو به عنوان نامزد نظر ایران در لبنان به در واقع به یک نوع قدرتی برسونه که فعلا تا این لحظه به نظر نمیاد که میشل اون در برابر سمیر جعجع شانس چندانی داشته باشه.
گزارش شده آقای لاریجانی دوشنبه ظهر با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرده است. گفتگوهایی که به گفته تحلیلگران دخالت حزب الله لبنان در اتفاقات سوریه از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در آن خواهد بود. علی مهتدی در این باره اعتقاد دارد
فشارهایی که روی حزب الله لبنان هست به دلیل دخالتش در وضعیت سوریه و دخالتش در وضعیت عراق یک مقدار روزافزون شده و از داخل لبنان فشاری به گروه حزب الله وارد میشه که صرفاً اگر میخواد سلاحش رو نگه داره متوجه اسرائیل بکنه. در صحبت‌های آقای لاریجانی در دانشگاه لبنان این موضوع به خوبی قابل مشاهده بود که اشاره کرد گروه‌های مثل حزب الله و حماس گروه‌هایی هستند که علیه تروریست هم مبارزه می‌کنند و تروریست واقعی گروه‌هایی مثل داعش هستند. به نظر می‌رسه که یک مقداری از مواضع ایران و یک مقدار از نتایج مذاکراتی که مذاکرات اخیر با گروه 5 بلاوی 1 رو در لبنان داره علنی می‌کنه در مورد جزئیات مذاکرات که این موضوع هم برای رسانه‌های لبنانی قابل توجه بوده.
علی لاریجانی پیش از سفر به لبنان در سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. آقای لاریجانی در این دیدار گفته بود که جمهوری اسلامی ایران از راه حلی سیاسی که به گفته او از ادامه کشتارهای تروریستی در سوریه جلوگیری کرده و بر مبنای دموکراسی و رأی مردم باشد حمایت می‌کند. علی لاریجانی قرار است پس از سوریه و لبنان در ادامه سفرش از عراق هم دیدار کند.
بررسی شرایط سیاسی و امنیتی منطقه در سفری که رئیس مجلس شورای اسلامی به کشورهای منطقه خاورمیانه داشته از جمله لبنان بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. ما منتظر گرفتن نظرات شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا و همطور از طریق اس ام اس هستیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
بله، اما شما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا امشب برنامه هفتگی ادبی ما رو هم خواهید شنید.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
امشب این برنامه رو خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. اما در ادامه از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بشنوید که از محکوم شدن یک جوان به اتهام فعالیت فیسبوکی به 20 سال زندان خبر داده. این نهاد مدافع حقوق بشر گفته مسعود سید طالبی از روز اول مهر ماه سال 92 زندانیه و توهین به مقدسات اتهامات او محسوب میشه. جزئیات از فرین آسمی.
وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اضافه شدن 5 زندان دیگر به حکم مسعود سید طالبی، جوانترین زندانی پرونده موسوم به فعالان فیسبوکی در ایران خبر داد و نوشت که این جوان 21 ساله به 20 سال زندان محکوم شده است. رسانه‌های ایران روز یکشنبه 22 تیر ماه خبر دادند که 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در مجموع به 127 سال زندان محکوم شده. بودند. پیش از این وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داده بود که مسن‌ترین متهم این پرونده یک زن 42 ساله و جوان‌ترین متهم یک پسر 21 ساله است. این وبسایت روز یکشنبه 30 آذر ماه خبر داد که مسعود سید طالبی، دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد تهران و متولد سال 1372، یکی از متهمان این پرونده است که از روز اول مهر ماه سال 1392 در زندان به سر می‌برد. این وبسایت به نقل از یک منبع آگاه نوشته که قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، روز 29 آذر ماه در دادگاه مسعود سید طالبی که برای رفع نقص پرونده تشکیل شده بود، توهین به مقدسات را به اتهامات او افسوده و 5 سال دیگر به حکم این جوان اضافه کرده است. این منبع آگاه همچنین گفته که قاضی مقیسه در دادگاه اولیه آقای طالبی را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرده بود. به گزارش وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای طالبی به دلیل نوشته‌ها و عکس‌های منتشر شده در صفحه فیسبوکی که آن را اداره می‌کرده، به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ایران و توهین به مقامات کشور و توهین به مقدسات و انتشار تصاویر نامناسب متهم شده است. به گزارش وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، منبع آگاهی که با این وبسایت مصاحبه کرد اما نخواست نامش فاش شود، با اشاره به دستگیری مسعود سید طالبی در روز اول مهر ماه 92 گفته ماموران در لحظات بازداشت و تفتیش خانه به همسایه‌ها که جمع شده بودند میگفتند جرم او کلاهبرداری بوده است. بر اساس گزارش‌ها، متهمان پرونده فعالان فیسبوکی از شهرهای مختلف ایران شامل یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند که پرونده آنها حدود 11 جلد است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر پیش از این خبر داده بود که 8 نفر متهم پرونده موسوم به متهمان فیسبوکی صفحات مختلفی در فیسبوک داشتند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. به این موضوع میپرداخت که مسعود سید طالبی محکوم شده به 20 سال زندان و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته که حکم او به دلیل فعالیت فیسبوکی اعلام شده. اما حالا که بحث فیسبوک هست، سعی به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بزنید در مورد همین موضوع. از جمله عیسی نوشته که این مقدساتی که به راحتی قابل توهین هستند و حکم زندان ابدی و اعدام برای افراد داده میشه، احتمالاً مسئله‌ای دارند به غیر از بحث تقدس به گفته او. اما پایین تر در همین موضوع باز هم مسئله شبیه همین گفته شده، از جمله علی اکبر نوشته که این واکنش ها نشون میده که مسئولان جمهوری اسلامی ایران با فیسبوک چه مشکلاتی دارن و همینطور در مورد توییتر و همینطور موارد دیگه هم مطرح شده که شما خودتون میتونید ببینید در صفحه فیسبوک ما و به این بحث بپیوندید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
آقای لاریجانی، بهتر نیست که همانطور که در سوریه از دموکراسی و حق مردم حمایت میکنید، در ایران هم همین کار رو بکنید؟
بعضی از خانواده ها که این یارانه نقدی رو میگیرن فکر میکنن و خیلی هم دلشون خوشه، فکر میکنن این پول میاد میره تو جیبشون، نمیدونن که بابا از این بر که شما دارین میرید میگیرین هی برابر ده برابر از اون ازتون میگیرنش. شما چه بگید کردین؟ شما نونو میگیرین، برنج رو میگیرین، گوشت رو میگیرین، میوه رو میگیرین، ماست رو میگیرین، پیاز رو میگیرین، برنجون و گرزه و هر چیزی که تو فکر میکنی. حالا ما بیرم بر سر آب و برق و گاز و تلفن و فلان، ببین چند برابر شده. بشینید که خودتون فکر بکنین بگیرید در آمد کل کشور کجا میره، تو جیب کیا داره میره؟ سپاه پاسداران و تروریست های منطقه. با تشکر از رادیو فردا و تمامی افرادی که در رادیو فردا کار میکنن.
آقای خامنه ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریما هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیایه، خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
به عنوان یک ایرانی خوشحالم که نفت بشه بشکه 50 سنت، چون درآمد این لب بشکه 200 دلار هم که بشه به جیب مردم ایران که نمیره. حداقل اینا نمیتونن دیگه به دولت فلسطین و لبنان و سوریه کمک کنن. این به نفع مردم ماست.
بخشید من میخواستم یه مطلب به این آقای ظریف بگم. این آقا هر جا رفته وقتی به مذاکرات میره از سر ملت ایران این آقا میگه تحریم ها بی اثر بوده. این حرف واقعا یه حرف بی اساسیه. اینا چقدر آقای ملت بشزونن؟ اینا 35-36 داره دارن فقط ملت میشزونن. اینا این حرف رو بهش بگیم نزنه اینو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید اگر براتون مشکل هست که مستقیم تماس بگیرید. به این شماره برای ما اسمس بفرستید 2420-603-874-4150. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید، هم میتونید برای ما پیام بفرستید، هم میتونید پای مطالب مختلف نظراتتون رو بنویسید در صفحه فیسبوک رادیو فردا، عضو بشید اگر میتونید. اما در ادامه یک گزارش فرهنگی بشنویم از نصرت کریمی، بازیگر و کارگردان ایرانی که امروز اول دی ماه 90 ساله شد. او کار خودش رو از تئاتر شروع کرد، بعد سراغ مجسمه سازی، سینما و ساخت فیلم های عروسکی رفت. شهرام میریان به مناسبت 90 سالگی نصرت کریمی نگاهی داره به زندگی هنری او.
از بچگی من چارلی چاپلین رو خیلی دوست داشتم. هر شب میرفتم سینما. اینقدر عاشق چارلی چاپلین شده بودم دوران کودکی خیال میکردم منم چارلی چاپلینم. منو بلند میکردم میذاشتم وسط مجلس، میگفتن نصرت جون چارلی چاپلین شو. یک کلا شاپو هم میذاشتن سرم و منم ادای اون رو در میوردم. اینا قشقش میخندیدن. احساس میکردم واقعا شدم چارلی چاپلین.
این بخشی از گفته‌های نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک هاست. هنرمندی که اول دی ماه 90 سال پیش در تهران به دنیا آمده، در 18 سالگی به عنوان چهره پرداز، بازیگر و گهگاهی هم کارگردان وارد تئاترهای معروف آن زمان فردوسی، سعدی و جامعه باربد در خیابان لاله‌زار شده، در 28 سالگی برای تحصیل در رشته‌های تئاتر عروسکی و مجسمه‌سازی به چکسلواکی پیشین و سپس ایتالیا رفته. نصرت کریمی در ادامه تحصیلات خود در یکی از فیلم‌های ویتوریو دسیکا کارگردان نامی ایتالیا هم کارآموزی کرده. این هنرمند پس از 12 سال تحصیل در چکسلواکی و ایتالیا در 40 سالگی به ایران بازگشت. نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک ها ساخته ناصر زراعتی از علایق دیرین خود به مجسمه سازی و سینما اینطور گفته.
ریشه های این کار در واقع برمیگرده به دوران کودکی من. حتی با گل باغچه صورت های میساختم و علاقمند بودم به تیپ های مختلف. برادر من نقاش بود، شاگرد کمال ملک بود. یه دفتری درست کرده بودم، گفتم اینجا مثلا واسه من یه ارباب ده بکش صورتشو، یه حمال، نمیدونم یه رخشور، اینا اونم برای من اینا رو میکشید. و علاقه به بازیگری هم از کودکی داشتم. تو عروسی ها مطربا رو میدیدم که تئاتر روحوزی بازی میکردن، عجیب عاشق این کاکاسی های مطربا بودم. 4-5 ابتدایی که بودم همشاگردیام و بچه های محل یه گروه درست کردیم که تئاتر بدیم.
نصرت کریمی در بیش از 40 فیلم به عنوان بازیگر و فیلم نام نویس شرکت داشته و 4 فیلم سینمایی هم پیش از انقلاب کارگردانی کرده که عبارتند از محلل، درشکچی، تخت خواب 3 نفره و خانه خراب. فیلم محلل پیش از انقلاب مورد اعتراض آیت الله مطهری قرار گرفت و ساخت این فیلم پس از انقلاب هم نصرت کریمی را چند ماهی راهی زندان کرد. بعد از آزادی این هنرمند پیشکسوت به خاطر ساخت همین فیلم محلل از فیلمسازی و تدریس برای همیشه منع شد و به ناچار در خانه خود به مجسمه سازی و پرورش کاکتوس رو آورد. فیلم محلل از مردی میگوید که بر اثر سوء تفاهم زنش را 3 طلاقه کرده و به دنبال شخصی میگردد به عنوان محلل زنش را به عقد خود درآورد و بلافاصله طلاقش دهد.
جان من به این آسونی هم که شما تصور میکنین نیست.
سیغه عقد جاری کن کلاش کارو بکن بره دیگه.
طلاقه
کی به تو گفتی غلط بکنی؟
فقط طلاق شرعی جاری شده. بنده پرسیدم یک طلاقه یا سه طلاقه؟ ایشون فرمودن 7-8-10-20 طلاقه.
راست میگه، من بهش گفتم طلاق بده. تقصیر منه.
ایشون فرمودن طلاق بده.
بله.
تو باید سه طلاقه کنی.
بگه سه طلاقه کرده.
بله بله بله. باید محضر بگیره.
نصرت کریمی که امروز دوشنبه 90 ساله شده بیش از 20 فیلم عروسکی و کارتون هم در کارنامه خود دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. تا دقایقی دیگه اگه همچنان همراه ما بمونید میتونید برنامه فرهنگ ادبی این هفته ما رو بشنوید، نمای دور نمای نزدیک، و همطور خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی رو خواهیم داشت اگر با ما بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و همچنان ما با شما هستیم در اولین شب از زمستان ایران. امیدواریم که شما هم بتونید همراه رادیو فردا بمونید تا حدود 15 دقیقه دیگه که از این برنامه زنده باقی مونده. ابتدا همراه بشیم با مهداد میردامادی و خبرهای تازه رو بشنویم، بعد از اون بمونید با ما تا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در شماره اول دی ماه خود نوشت دلیل اصلی حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیست، بلکه به دلیل این است که به نوشته این هفته‌نامه آنان به مرحله براندازی نظام رسیده بودند. هفته‌نامه صبح صادق نوشت پس از آنکه موسوی و کروبی در بهمن ماه سال 1389 وارد فاز براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنان گرفت. این نشریه سپاه پاسداران هشدار داده است که از این به بعد حمایت از رفع حصر آنان به معنای حمایت از براندازان خواهد بود. عزیز کاظمی، مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور، روز دوشنبه ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او با ابراز رضایت از ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران گفت این طرح در استان مازندران به خوبی به نتیجه رسیده و همکنون هیچ افغانی در این استان اقامت ندارد. این مقام وزارت کشور استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، بویراحمد، زنجان و استان گلستان به جز بخش مرکزی آن را جزو استانهای ممنوعه برای اقامت اتباع افغان اعلام کرد، بدون اینکه درباره دلیل این ممنوعیت توضیحی بدهد. وی همچنین افزود در سال جاری ممنوعیت جدیدی برای اقامت اتباع افغان در استانهای کشور وجود ندارد. واسق البتات، دبیر کل حزب الله عراق، کشته شد. یگانهای جیش المختار، شاخه نظامی حزب الله عراق، با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن واسق البتات در عصر روز یکشنبه را تایید کرد. بر اساس این بیانیه، البتات طی درگیری مسلحانه با نیروهای تکفیری در استان دیاله کشته شد، اما یک مقام وزارت کشور عراق به روزنامه القدس العربی چاپ لندن گفت البته توسط نیروهای داعش ترور شده است. به گزارش خبرگزاری ها، فرمانده 41 ساله جیش المختار با جمهوری اسلامی ایران و نیروی قدس سپاه روابطی تنگاتنگ داشت. وی پیش از این مسئولیت حمله راکتی به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق و همچنین پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفته بود. در پاکستان، مقامات این کشور اعلام کردند که طی هفته آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلامگرا را اعدام خواهند کرد. پاکستان بعد از حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور که به کشته شدن بیش از 140 نفر انجامید، اجرای مجازات اعدام را از سر گرفته است. پاکستان از روز جمعه تا به حال 6 تن از اعضای شبه نظامیان اسلامگرا را اعدام کرده است. و خبر آخر آن که دادستان شهر دیجون در فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد شخصی که با خودروش روز یکشنبه گروهی از عابران را زیر گرفته بود دچار اختلال حاد روانی است.
خیلی متشکرم از شما. مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همراه بشیم با مهرداد قاسمفر و برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم، برنامه هفتگی ادبی فرهنگی رادیو فردا. همچنان با ما بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر کتاب رو مرور کنیم و بعد گفتگو با مهمان این هفته داریوش آشوری. یادداشت‌های عراق نام کتاب ماریو بارگاس یوسا، نویسنده برنده نوبل پرویست که حاصل دیدار او از عراق در سال 2010 میلادی است. این کتاب را فریبا گورگین ترجمه و نشر مروارید منتشر کرده است. اتفاق نام کتابی است شامل دو نمایشنامه از هاینریش بول، نویسنده نامدار آلمان، که حمزه علی محمدی ترجمه و از سوی نشر دیبا منتشر شده است. چاپ سوم یادداشت‌های یک پزشک جوان اثر میخائیل بولگاکوف با ترجمه آبتین گلکار را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. تارنما به جای وبسایت و برخط به جای آنلاین، تنها دو تا از پیشنهادهایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به فارسی زبانان پیشنهاد کرده. اما کدام یک از شما شنوندگان این برنامه تا به حال از اون استفاده کردین یا اون رو از زبان دیگران شنیدین؟ فرهنگستان در عمر حدوداً 80 سالش برابر نهادهای زیادی رو در مواجهه با واژگان غیر فارسی پیشنهاد کرده که برخی از اونها پذیرفته شدند و بسیاریشون هم نه. علت اما چیست؟ در برنامه هفته پیش از داریوش آشوری، زبانشناس و مترجم و نویسنده، دعوت کردم که مهمان ما باشه. بخش اول این گفتگو رو هفته پیش شنیدید و بخش دوم گفتگومون رو در این برنامه خواهید شنید. آقای آشوری، شما خارج از نظم فرهنگستانی یا اون دم و دستگاه فرهنگستانی یک تنه واژه‌ای رو ابداع پیشنهاد کردین که تعدادی از اونها به حدی مقبول و مورد استفادهن که حتی به ذهن مصرف کننده‌اش احتمالاً نمیرسه که اینا واژه‌های نو باشند و بی سابقه در زبان، مثل همین گفتمان، همه پرسی، آرمان شهر، رهیافت، هرزنگاری و اینها که خیلی هم رایج هستند. تولید چنین ترکیبات موفقی حاصل نظریه فردی خود شماست، مثلا همین بحث زبان باز یا مسائل این چنینی، در واژه سازی، یا صرفاً حاصل مهارت‌های فردی و توانایی زبانشناسانی شماست، یا چه چیزی باعث میشه که شما به عنوان یک فرد چنین واژه‌ای رو ابداع می‌کنه و در یک دوره کوتاهی به شدت از سوی جامعه استفاده میشه، در مطالب مقالات میاد و همه اونو عادی می‌بینن، اما یک فرهنگستانی دچار یک مشکل اونچنانی است که ما الان در موردش داریم صحبت می‌کنیم و خیلی در موردش صحبت شده؟
بله، خب طبیعتاً نوع رابطه‌ای که کسانی که در حوزه علوم انسانی و با کارهای من سر کار دارن فرق میکنه با دیدگاهشون، نظرگاهشون نسبت به کار من و آنچه که فرهنگستان انجام میده. کار من هم جنبه ذوقی داره، البته میوزش مال اونس آشنایی من از کودکی با شعر فارسی و با ادبیات فارسی که مدل‌های اونها تو ذهن من خود به خود زایا شدن در اثر البته کار سالیان دراز. و من هم کار ذوقی کردم و با ذوق ادبی خودم و با یه جزء ذوق شاعرانه که در ذهن من هست، و هم در این حال بعدش رفتم دنبال جنبه علمی و فنی قضیه و اون رو هم کندوکاف کردم که خلاصه اون مدل هایی که ما جلو چشممونه به عنوان زبان های اروپایی در درجه اول، مثلا امروز انگلیسی، اینها چه میکنن و چه کردن. با این همه خیلی قضیه آسان نبوده. همین کلمه واژه گفتمان که خب دیگه خیلی من مشهوره که شما مثال زدید، این وقتی که من پیشنهاد کردم اولش با مقاومت‌های سختم روبرو شد، حتی یه دی هم خیلی سخت حمله کردم و هنوز هم میکنن حتی، اما به دلیل نیازی که بود اهل علم تو حوزه جامعه شناسی، علوم سیاسی، فلسفه و غیره به این کنسپت جدیده که خیلی مفهوم مهم فنی است در حوزه علوم انسانی مدرن، این کنسپت دیسکورس به انگلیسی یا دیسکور به فرانسه، این کلمه گفتمان پذیرفته شد و جا افتاد. اما خب در جوارش چیزای دیگری هم هست که کم هم نیستن تعدادشون که اونها رو من پیشنهاد کردم ولی هنوز جا نیافتادن. ولی من اینها رو گاهی روی اینترنت کنترل میکنم، گاهی میبینم که آرام آرام پذیرفته میشن، مثلا یکی دو نمونه دیده میشه که به کار رفتن.
پرسش بعدی من این است که به هر حال یکی از دغدغه‌های همیشگی شما توی آثار و نوشته‌ها و نظریه‌ای که مطرح میکنید در این حوزه و پیشنهادایی که دارید، بحث رابطه زبان هست و اندیشه مدرن. آیا زبان فارسی در یک سده اخیرش بالاخره و در یک جمع‌بندی به گمان شما تونسته خودش رو با نیازهای جهان مدرن سرانجام هماهنگ بکنه، یا همچنان در مواجهه اخیرش با مدرنیسم دچار آشفتگیه؟
بله، البته طبیعتاً زبان فارسی هم به عنوان یکی از زبانها در بین زبانهای عالم یه مقداری به زور هم که شده خودش رو تطبیق داده و این چاره ناپذیره. بالاخره وقتی فرض کنید که اتومبیل و هواپیما میان به کشور شما، زبان شما خودش رو به درجاتی با اینها تطبیق میده دیگه، به خاطر نیازی که دارید به این ابزارها. و یه مقدارم کار البته منظم هم شده از فرنگستان اول تا فرنگستان دوم و فرنگستان سوم، و بعد همینطور خب عده زیادی از مترجم ها هم نقش مهمی داشتن در این زمینه ها. و به هر حال نسبت به مثلا 100 سال پیش زبان فارسی توانایی‌ها و قابلیت‌های خیلی بیشتری داره امروز در تطبیق دادن خودش با دنیای مدرن و خواسته های دنیای مدرن، و همچنین نوع عادات زبانی ما عوض شده، ذهن ما پذیراتر شده، اون مقاومتی که بود همیشه در مقابل حتی آمدن یک لغت تازه اینها شکسته شده. در نتیجه خب طبیعتاً زبان تواناتر و برای کسایی که خوب می نویسن روشنتر و ساده تر هم شده، اما هنوز خیلی جاها مشکلات داره و خیلی کمکاسی کم نداره. به هر حال
به نظر میرسه که بعد از انقلاب فرنگستان، مشهور فرنگستان سوم که ریاستش رو سالها سایه حداد عادل هم بر عهده داره، به دغدغه های فرنگستان برای پالایش و گسترش زبان یک چیز دیگه هم اضافه شده و اون عنصر سیاسته یا ایدئولوژی یا نوعی محافظه‌کاری ذاتی حاکمیت که اسمش رو هجمه فرهنگی میگذاره و مدام از هجوم فرهنگ بیگانه صحبت میکنه. فکر میکنید اضافه شدن این موضوع آسیب داشته یا نفعی داشته؟
طبیعتا هر نهادی که وابسته به یه دولت زیر تأثیر ایدئولوژی حاکم بر اون رژیم هست، چنان که فرهنگستان اول که زمان رضا شاه به وجود آمد خیلی تحت تأثیر طبیعتا ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود که در اون دوران خیلی در اوج بود و رواج داشت و اینها. فرهنگستان دوم علاوه ایدئولوژی خیلی ناسیونالیست بود، ولی فرنگستان سوم خب طبیعتاً مال رژیم اسلامیست و خودش رو از این جهت تطبیق داده با وضعیت ایدئولوژی رژیم، از جمله اینکه مثلا در مقابل واژه‌های عربی حساسیت نداره، ولی فرنگستان اول و دوم حساسیت داشتن و سعی می‌کردن که تا اونجا که ممکنه واژه‌های فارسی جانشین بکنن. اصلا این نگرش ایدئولوژیک به مسئله زبان یه کم‌وکاسی بزرگی هم داره، و اون این است که مسئله به صورت علمی فهمیده نمیشه، و اینکه مثلا این دستگاه‌های عظیم ترمینولوژیکی که توی دنیای مدرن ساخته شده در زبان‌های پیشاهنگ مدرنیته مثل انگلیسی و فرانسه و آلمانی اینها رواج داره، این مقدار زیادی اساساً مال هیچ زبانی نیست و همه این مایه‌های لاتینی یونانی که اینا گرفتن ترکیب کردن ساختن مشتق ازش ساختن و غیره، اینها مال هیچ زبان خاصی نیست، مال زبان جهانی علمه. و ولی این نکته هنوز در جامعه ما و از جمله تا در فرهنگستان ما تا اونجایی که من میدونم به درستی به روشنی فهمیده نشده، و اینکه ما زبان خودمون رو از آسیب نفوذ زبانهای دیگه حفظ بکنیم این ایده بسیار نادرستی است، به خاطر اینکه همه این دستاوردهای علم مدرن که میاد، وقتی علم شیمی و فیزیک میاد و علم بیولوژی میاد و هواپیما و اتومبیل و تلفن و تلگراف و غیره و غیره میاد، اینا به خودشون میارن دیگه دستگاه ترمینولوژیک زبانی خودشون رو. و اینکه ما چقدر میتونیم زبانی مثل فارسی چقدر توانایی داره که اینها رو از نو بسازه بنا به نیازهای خودش. اینها مسائلی است که باید به صورت نظری طرح بشه و کاری که چالا شده از آن کاری که فرهنگستان کنونی هم میکنه تا اونجا که من خبر دارم نظر زیادی به اصطلاح انگلیسیشو به کار بدیم رندامه، یعنی پیش آمدیه.
آیا به گمان شما زبان فارسی در این وضعیتی که الان ما درش قرار داریم به سمت منزوی شدن پیش خواهد رفت و از دست دادن توانایی‌هاش، یا به گمان شما این زبان پویاتر و زنده‌تر خواهد شد با توجه به مجموع مسائلی که به لحاظ تکنولوژی یا مسائل سیاست جهانی یا خیلی از وقایع دیگری که مؤثر در این امر؟
زبان فارسی مثل بسیاری از زبان‌های دیگه در عالم اینها به حال زیر فشار دنیای مدرن ناگزیر تحول تغییر پیدا می‌کنن یا دروازه‌شون رو ناگزیر باز می‌کنن در روی واژگانی که از خارج میاد و این چاره ناپذیره. زبان فارسی هم که به حال مثلا 120 میلیون نفری گوینده داره زبانی است که به این آسانی از بین نخواهد رفت. این زبان رسمی یک دولت هم است، نهادهای بسیاری و کشور ایران و همچنین داخل دسته کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان این زبان جزء زبان رسمی است و کارکردهای مختلف آموزشی و اداری و غیره و غیره داره و خود به خود اینا پایدارش نگه می‌داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با داریوش آشوری، زبانشناس، مترجم و نویسنده. متن این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید. سپاس از همراهیتون، تا هفته بعد.